پندهای الهی. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. جلسه پنجم، ارتباط با خدا، دنیا خواهی و بنده نوازی در سخن خداوند.
یا موسی انت عبدی و انا الهک، لا تستزل الحقیر الفقیر و لا تقبت الغنی به شیء یسیر و کن عند ذکری خاشعا و عند بلایی به رحمتی طامعا و اسمعنی لذاذت التورات به صوت خاشع حزین.
ای موسی، تو بنده منی و من خدای تو هستم. فرودست و فقیر را خوار مشمار و بر ثروتمند به دلیل داشتن متاع اندک دنیا حسرت مخور. هنگام یاد کردن من خشوع داشته باش و وقتی به بلا و مصیبتی گرفتار شدی، طمع رحمت و لذت و شیرینی تورات را با صدای خاشعانه و اندوهناک خود به من بشنوان. بازتاب اعتقاد به ارتباط با خدا و بندگی او. در این بند از مناجات و نجوای خداوند با بنده خود حضرت موسی علیه السلام، حضرت حق تعالی خطاب به حضرت موسی علیه السلام شش پند و سفارش را متذکر می کردد. در پند اول می فرماید: ای موسی، تو بنده من هستی و من خدای تو هستم، و با این عبارت آن حضرت را متوجه رابطه ی انسان با خدا می کند. قابل درنگ و تأمل است که خداوند در مناجات با پیامبر و فرستاده خود در کوه طور، حضرت موسی علیه السلام را متوجه بندگی آن حضرت در پیشگاه الهی می کند. شاید در ابتدا به ذهن انسان خطور کند که مگر حضرت موسی علیه السلام نمی دانست بنده خداست که خداوند بر مقام بندگی آن حضرت و مقام ربوبیت و الوهیت خیش تأکید می ورزد. اما با تعمق و دقت بیشتر در میابیم که خداوند در صدد بیان این حقیقت است که رابطه عبودیت و الوهیت رابطه ناگسستنی، اصیل و جاودانه انسان با خداست و وجود و حیات انسان رهین این رابطه است و توجه بدان اساس همه رفتارها، پندارها و نگرشهای صحیح و ارزشمند انسان به شمار می آید. کسی که می خواهد در مسیر کمال و تعالی گام بردارد و به ساحل امن سعادت و نیکبختی برسد، ناگزیر است با همه وجود باور داشته باشد که سراسر وجود او از خداست و او بنده و مملوک خداست و از خیش چیزی ندارد و سر و کارش فقط با مالک هستی است. توجه به بندگی انسان و ربوبیت خداوند گویای ارتباط ذاتی، حقیقی و اصیل انسان با خداست، گرچه انسان از این حقیقت ناب غافل است. توجه به رابطه انسان با خدا و اهمیت و نقش آن در حیات معنوی و مادی انسان ما را به این واقعیت رهنمون می سازد که ریشه همه انحراف ها و لغزش های انسان از لغزش های کوچک نظیر انجام مکروهات و گناهان صغیره گرفته تا انجام گناهان کبیره و تا جنگ با خدا و خداپرستان و ادعای شرک و حتی ربوبیت، فراموشی رابطه با خدا و درک نکردن مقام بندگی انسان و مقام ربوبیت و مالکیت پروردگار عالم است. وقتی انسان در صدد انجام گناهی برمی آید، مثلا می خواهد به نامحرم چشم بدوزد، اگر توجه داشته باشد که همه ی هستیش از خداست و چشمی را که به وسیله آن می خواهد به نامحرم نگاه کند خداوند به او عطا کرده، نوری که در پرتو آن می تواند ببیند خداوند فراهم آورده و خداوند او را هدایت و راهنمایی کرده که با آن چشم کجا را بنگرد و به کجا چشم ندوزد، در نهایت متوجه می شود خداوند است که سعادت و شقاوت انسان را رقم می زند و او با آن نگاه شهوت آلود نصیبی جز لذتی وهمی و خیالی و در کنار آن خسارت، زیان، عذاب اخروی محروم گشتن از رحمت و عنایت خداوند و آمادگی برای انجام گناهان دیگر ندارد. کسی که می‌خواهد به سخن ناسواب و آواز نامشروع و حرامی گوش فرا دهد، اگر توجه داشته باشد که گوش و قدرت شنوایی را خداوند به او ارزانی داشته، تا چیزی را که مفید، مرد پسند خدا و تأمین کننده سعادت ابدی است بشنود، حاضر نمی شود برای درک لذتی آنی و موقت، عذاب ابدی و دور شدن از رحمت الهی و محروم شدن از عنایت‌های خاص خداوند را برخیش هموار سازد، چه رسد که به مفاسد و گناهان بزرگ اجتماعی، بدعت‌گذاری در دین، گمراه ساختن مردم و شرک به خداوند آلوده گردد. پس با توجه به اینکه بچه مشترک همه گناهان و مفاسد فراموش کردن خداست، جا دارد انسان پیوسته و در همه مراحل زندگی توجه داشته باشد که بنده خداست و سر و کار او با خداوند است، و هر قدر بر گستره و عمق این توجه افزوده شود، توفیق انسان برای رسیدن به مقام قرب الهی و نیل به عالی ترین کمالات انسانی افزایش می‌یابد. جز این راه که از معرفت ابتدایی و ساده مقام بندگی خدا آغاز می شود و به مراتب عالی یقین و مراحل عالی شهود بندگی خداوند و ارتباط با معبود ختم می گردد، مسیر دیگری برای تکامل انسان وجود ندارد. با آدمی با توجه به خداوند و حرکت در مسیر او که جلوه بارز آن اطاعت و عبادت خداست، می تواند مراحل تکامل و تعالی را یکی پس از دیگری بپیماید. حضرت موسی علیه السلام پس از آن که چندین روز به عبادت در کوه طور می پردازد و توفیق می یابد که به نجوای با معبود خیش بپردازد و گوش جان را مخاطب ندای حق سازد، اساسی ترین نکته‌ای که خداوند خطاب به آن حضرت بیان می کند این است که ای موسی، تو بنده من هستی و من خدای تو هستم. یعنی انسان باید بزرگترین مسئله و دغدغه خود را بندگی خدا بداند. اما امروزه فرهنگ الحادی بندگی خدا را بر نمی‌تابد و بر این باور است که عبودیت و مولویت به دوران بردهداری تعلق داشت. روشنفکران دین ستیز می‌گویند از آن رو که انسان در دوران بردهداری ظهور کرد و همزمان با بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرهنگ بردهداری رایج و حاکم بود، خداوند در قرآن انسان را عبد و خدا را مولا معرفی کرده و اکنون که فرهنگ و نظام بردهداری ریشه‌کن شده، انسان آقا و سرور خیش است و بنده نیست. همچنین داشتن تکلیف و وظیفه به دوران حاکمیت سنت و دورانی مربوط بود که هنوز مدرنیته ظهور نکرده بود و پس از ظهور و سیطره مدرنیته دیگر نباید از وظیفه و تکلیف سخن گفت، بلکه انسان در این دوران باید دنبال حق خود باشد. آنان معتقدند انسان در دوران مدرنیته ماهیتاً با انسان قبل از مدرنیته متفاوت است. انسان دوران سنت تکلیف مدار و انسان دوران مدرنیته حق مدار است. از منظر این افراد، حضرت موسی علیه السلام به دوران حاکمیت سنت تعلق داشت و از این روی خداوند به وی می فرماید تو بنده‌ای و من پروردگار تو هستم، و مطرح کردن این باورها و اعتقاداتی که به دوران ماقبل مدرنیته تعلق داشت ارتجاع و برگشت به دوران سنت است. اما اگر ما معتقد به قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام هستیم، باید به این باورهای اصیل پایبند بمانیم و پیوسته در نظر داشته باشیم که بنده خدا هستیم و سر و کار ما با خالق هستی است و اراده و مشیت خداوند بر همه عالم حاکم فرماست و ما از خود هیچ قدرتی نداریم. محترم شمردن فرودستان و بنده نوازی در سخن خداوند. پند و سفارش دوم خداوند به حضرت موسی علیه السلام احترام نهادن به فرودستان و فقیران و خار و حقیر نشمردن آنهاست. این سفارش و پند هم باید در روابط شخصی مد نظر انسان باشد و به افراد فقیر احترام بگذارد و آنان را به دلیل فقرشان کوچک و حقیر نشمرد و هم در روابط بین المللی باید مورد توجه مسئولان نظام اسلامی قرار گیرد و آنان چون مستکبران عالم ملت‌های فقیر و محروم آفریقا و دیگر نقاط جهان را حقیر و پست نشمارند، چون ممکن است آنان نزد خداوند عزیزتر از دیگران باشند. گرچه دنیا پرستان ثروت را مایه عزت و سروری می دانند و هر کس ثروت و مال بیشتری دارد در نظر آنان عزیزتر است و انسانهای فقیر و بی‌بهره ثروت دنیا را حقیر و کوچک می شمارند، اما در منطق الهی مال و ثروت ملاک برتری انسان نیست و اساساً مال و ثروت وسیله آزمایش انسان است و امتیازی شمرده نمی شود. امتیاز انسان به تقوا و اطاعت خداوند است. همه ی بندگان نزد خداوند عزیزند و از نظر خداوند نژاد، موقعیت اجتماعی و ثروت زیاده امتیازی نیست. علاوه خداوند بندگان مؤمن فقیر خود را که بهره اندکی از دنیا دارند و محروم شدن از ثروت و امکانات دنیا خللی در ارتباط آنان با خداوند ایجاد نکرده بیشتر دوست می دارد. و کسانی که به آنها احترام می نهند خوشنودی خداوند را در دنیا و آخرت برای خیش فراهم می آورند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این باره فرمودند:
من اکرم فقیرا مسلما لقی الله یوم القیامه و هو عنه راض.
کسی که مسلمان فقیری را اکرام کند و به او احترام بگذارد در روز قیامت خداوند را در حالی که از او راضی است ملاقات می کند. در مقابل کسی که بین بندگان خدا تبعیض روا می دارد و مسلمان فقیر را به دلیل فقرش فروتر از ثروتمند می داند و به او بی احترامی می کند، خداوند را به خشم می آورد و خود را گرفتار آتش جهنم می سازد. حتی امام رضا علیه السلام در نکوهش کسی که در سلام کردن میان فقیر و غنی تبعیض روا می دارد فرمودند:
من لقی فقیرا مسلما فسلم علیه خلاف سلامه علی الغنی لقی الله عز و جل یوم القیامه و هو علیه غضبان.
کسی که مسلمان فقیری را ملاقات کند و متفاوت از سلامش به ثروتمند به او سلام کند، روز قیامت خداوند را در حالی که از او خشمگین است ملاقات می کند. همچنین امام صادق علیه السلام درباره حرمت نهادن به مؤمن فقیر و کوچک نشمردن او می فرماید:
لا تحقروا مؤمنا فقیرا فإنه من حقر مؤمنا فقیرا او استخف بهی حقره الله ولم یزل ماغتا له حتی یرجع عن حقرته او یتوب و قال علیه السلام: من استزل مؤمنا او حقره لقلت ذات یده ولفقره شهره الله یوم القیامه على رؤوس الخلائق.
مؤمن فقیر را تحقیر نکنید، همانا کسی که مؤمن فقیری را تحقیر کند یا او را کوچک و خار شمرد، خداوند او را حقیر و خار می سازد و همواره با او دشمن خواهد بود، مگر آنکه از تحقیر آن مؤمن دست بکشد و توبه کند. همچنین آن حضرت فرمودند: کسی که مؤمنی را به دلیل فقر و تویی دستیش ذلیل و خار شمرد یا او را تحقیر کند، خداوند روز قیامت او را نزد همه خلایق رسوا می سازد. بی مقدار شمردن ثروت دنیا و حسرت نخوردن بر آن. پند و اندرز سوم خداوند به حضرت موسی علیه السلام عبارت است از این که دنیا و نعمت‌های آن در نظر او بزرگ جلوه نکنند، چون این باور غلط باعث می‌گردد انسان کسی را که فقیر و بی‌بهره از دنیا است پست و حقیر بشمارد و بر ثروتمندان رشک برد و حسرت خورد. پس باید بداند و باور داشته باشد که نعمت‌های دنیا هرچند در چشم بندگان خدا بزرگ جلوه کند، در نظر خداوند حقیر و کوچک است.
قل متاع الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقا ولا.
بگو کالا و برخورداری این دنیا اندک است و جهان آخرت برای کسی که پرهیزکار باشد بهتر است. اگر مؤمن به این باور برسد که امکانات و ثروت‌های دنیایی اگرچه میلیاردها دلار ارزش داشته باشد اندک و حقیر است و در برابر نعمت‌های آخرت قطره‌ای از دریا نیز به شمار نمی‌آید، به هیچ وجه از محروم ماندن از ثروت دنیا ناراحت نمی‌گردد و بر کسانی که ثروت دنیا را فراهم کرده‌اند حسرت نمی‌خورد. او همواره در پی محروم نماندن از نعمت‌های جاودانه آخرت است و بر کسانی حسرت می‌خورد که در طریق رضوان الهی قدم برداشتند و با اطاعت از دستورات خداوند و ارتباط خالصانه با معبود خیش به ثروت جاودانه و بی‌نهایت آخرت دست یافتند. پس او نه به حال ثروتمندان به دلیل ثروتشان حسرت می‌خورد و نه به فقیر به علت فقرش با حقارت می‌نگرد، زیرا بر این باور است که ممکن است آن فقیر نزد خداوند از دیگران عزیزتر باشد. چنان که از روایات و آیات استفاده می شود، از لوازم حسرت نخوردن بر دارایی و ثروت دنیوی این است که باور داشته باشد بهره‌مند شدن افراد از نعمتهای دنیا یا محروم ماندن از آنها همه بر اساس حکمت، تدبیر و تقدیر الهی است و تدبیر حکیمانه و مصلحت الهی ایجاب می کند که برخی را از ثروت و مال دنیا برخوردار گرداند و برخی را محروم سازد. به همه باید تسلیم اراده و تدبیر الهی باشند، نه کسانی که خداوند آنها را از ثروت دنیا برخوردار ساخته گرفتار غرور و فخر فروشی شوند و نه کسانی که از ثروت دنیا محروم مانده و گرفتار فقر شدند ناراحت و افسرده گردند، چون در هر دو صورت افراد مورد امتحان و آزمون الهی قرار گرفتند و باید بکوشند موفق و سربلند از آزمون خارج گردند. برخی خیال می کنند چون خداوند کسی را دوست می دارد او را از نعمتهای سرشار دنیا برخوردار می سازد و روزی فراوان به او می بخشد. در مقابل وقتی خداوند کسی را دوست نداشت و بر او غضب کرد، به حرمان از نعمتهای دنیا و فقر گرفتارش می کند. خداوند در توصیف این افراد می فرماید:
فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ.
اما آدمی آنگاه که پروردگارش او را بیازماید و گرامی دارد و نعمتش دهد، گوید چون شایسته این گرامی داشت بودم، پروردگارم مرا گرامی داشت. اما چون او را بیازماید و روزیش را بر او تنگ سازد، گوید به سبب این ابتلا پروردگارم مرا خار و زبون کرد. واقعیت این است که نعمتهای حقیقی و جاودانه خداوند نعمتهای اخروی هستند و برخوردار شدن از آنها نشان دهنده اکرام و عنایت خداوند و محروم ماندن از آنها نشانه غضب و خشم الهی است. اما نعمتهای دنیوی وسیله‌ای برای آزمایش انسان هستند و هم کسانی که از آن نعمتها برخوردارند و هم کسانی که از آنها محروم ماندند در معرض آزمایش خداوند هستند و به هیچ وجه دارایی و ثروت دنیا ناشی از عنایت و احترام خداوند و محروم ماندن از ثروت دنیا ناشی از تحقیر انسان از سوی خداوند نیست. با توجه به این حقیقت که ثروت دنیا نشانه اکرام الهی و توجه خاص خداوند به انسان نیست، ما می نگریم که در طول تاریخ برخی از پیامبران و اولیای خدا به محرومیت ها، سختی ها و گرفتاری های فراوان مبتلا گردیدند و در نهایت به شهادت رسیدند. اما در مقابل برخی از کافران و دشمنان خدا از آسایش و نعمت های فراوان دنیا برخوردار شدند که نمونه آنها قارون است. خداوند درباره ثروت و گنج‌های فراوان او می‌فرماید:
این إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
قارون از قوم موسی بود و بر آنان ستم کرد و از گنجینه ها آنقدر به او دادیم که کلیدهای آنها بر گروه نیرومندی سنگین می آمد. آنگاه که قومش بدو گفتند شادمانی مکن، مغرور و سرکش مباش که خداوند شادمانان را دوست ندارد. برخی از بنی اسرائیل فریفته دنیا وقتی ثروت کلان، خزانه ها و گنج های قارون را مشاهده می کردند، خزانه هایی که گروه نیرومندی نمی توانستند کلیدهایش را حمل کنند، حسرت می خوردند و آه از دل بر می آوردند و می گفتند
یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم.
ای کاش مانند آنچه به قارون داده شده ما هم می داشتیم که همانا او دارای بهره بزرگ است. اما در نهایت همه دیدند که آن ثروت بیشمار سودی به حال قارون نبخشید و او پس از شکست در آزمون الهی گرفتار عذاب خداوند شد و خود و ثروتش نابود کردید. نسبت فزون طلبی مادی با قانون استدراج. وقتی برخورداری از دنیا و محرومیت از آن وسیله آزمایش انسان بود، کسی که خداوند او را از دارایی و ثروت دنیا برخوردار ساخته، باید بکوشد به وظایف خود عمل کند و ثروتش را در راه درست به کار بندد. همچنین کسی که گرفتار فقر گردیده، باید بر فقر خیش صبر کند و از خداوند اظهار نارضایتی نکند و زبان به شکایت نگشاید. حدود احکام شرع را رعایت کند و سعی نکند به اموال دیگران تجاوز کند تا از این راه خود را از فقر برهاند. باید توجه داشت که گاه ثروت و برخورداری فزونتر از امکانات و نعمتهای دنیا خود وسیله مجازات و عقوبت انسان می گردد. توضیح آن که وقتی انسان به گناه آلوده شد و نه فقط از گناه خیش پشیمان نگشت و توبه نکرد، بلکه به سرپیچی و دشمنی بیشتر با خداوند پرداخت و روز به روز بر گناهان و نافرمانی های خود افزود، خداوند او را محکوم سنت و قانون استدراج می کند. بر اساس این سنت او را از اموال و ثروت بیشتر برخوردار می سازد تا با سرگرم شدن به لذائذ دنیوی و زیاده روی در معصیت کاملا از خداوند غافل گردد و با شتاب بیشتری به سوی هلاکت و جهنم حرکت کند. خداوند در این باره که گاه برخورداری از ثروت دنیا مجازات و عقوبت الهی را در پی دارد، در حق کسانی که از نعمتهای خدا سوء استفاده می کنند و با دستورات و اوامر الهی مخالفت می ورزند می فرماید
فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
مالها و فرزندانشان تو را به شگفت نیارد، جز این نیست که خدا می‌خواهد تا به وسیله آنها آنان را در زندگی دنیا عذاب کند و در حالی که کافرند جانشان برآید. همچنین خداوند درباره کسانی که در مسیر انحراف قرار می‌گیرند و محکوم قانون استدراج می‌شوند و نیز کسانی که در مسیر هدایت و تلاش بیشتر برای کسب سعادت قرار می‌گیرند می‌فرماید
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا.
هر کس خواهان زندگانی زودگذر دنیاست و از آخرت روی گردان است، به زودی هر که را خواهیم از آن چه خواهیم می دهیم، سپس دوزخ را برایش مقرر می داریم که نکوهیده و به خاری رانده شده در آن درآید و بسوزد، به هر که زندگانی آن جهان خواهد و برای آن کوششی در خور کند و مؤمن باشد، پس کوشش آنان پاس داشته خواهد بود. هر دو دسته اینان و آنان را از عطای پروردگارت مدد می بخشیم و عطای پروردگارت از کسی منع نشده است. کسی که محکوم قانون استدراج می گردد شبیه دانش آموز و یا فرزند چموشی است که هرچه معلم یا پدر برای اصلاح او تلاش می کند و رنج می برد، طغیان و سرپیچیش بیشتر می شود و در نهایت وقتی از او ناامید می گردند، او را از خیش طرد می کنند تا زودتر به فرجام رفتار خود برسد. چنان که از این آیه استفاده می شود، خداوند هم به کسانی که در مسیر هدایت قرار می گیرند یاری و مدد می رساند تا با اختیار و اراده خیش به هدایت و سعادت برسند و هم به کسانی که در غفلت و گمراهی به سر می برند به نوعی کمک می کند که به اراده و سوء اختیار خود به انحطاط و هلاکت دست یابند. خداوند درباره دسته اول می فرماید
والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم،
و آنان که به هدایت گراییدند خداوند آنان را هرچه بیشتر هدایت بخشید و توفیق پرهیزکاریشان داد. همچنین درباره دسته دوم می فرماید
فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم،
پس چون از حق برگشتند خدا دلهایشان را برگردانید. خداوند دل کسی را از خود برمیگرداند که مستحق گمراهی است و از آن پس همه راه‌های هدایت به روی او بسته می‌شود و وسایل گمراهی بیشتر برای او فراهم می‌آید تا سریع‌تر به عقوبت ابدی خداوند گرفتار شود. بنابر آنچه گفتیم، دارایی و ناداری وسیله آزمایش انسان است. اگر انسان از نعمت‌های دنیا بهره‌مند شد، نباید مغرور و سرمست گردد، بلکه باید هوشیار و مواظب باشد که در آزمون برخورداری از دنیا شکست نخورد و سربلند و موفق گردد. همچنین کسی که ثروت و نعمتی را از دست می‌دهد باید متوجه باشد که مورد آزمایش الهی قرار گرفته، پس نباید مایوس و ناراحت گردد که در این صورت در این آزمون شکست خورده است.
لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ،
تا بر آنچه از دست شما رفته است اندوهگین نشوید و به سبب آنچه به شما داده است شادمانی نکنید و خدا هیچ خودپسند فخر فروشی را دوست ندارد. یاد خاشعانه خداوند و امید به رحمت او. در پند چهارم خداوند به حضرت موسی علیه السلام سفارش می کند با خشوع و خضوع او را یاد کند. بی تردید یاد خدا مراتبی دارد و افراد در هنگام یاد و توجه به خداوند در یک سطح نیستند. برای برخی یاد و ذکر خدا فراتر از لغلغه زبان نیست و صمیم دل و با توجه کامل خداوند را یاد نمی کنند. ذکری که فراتر از لغلغه زبان نباشد، اگر آمیخته با ریا نباشد، در حد خود ارزشمند است، اما تأثیر چندانی بر روح و جان انسان نمی بخشد. آن یادی عامل پیشرفت و تکامل حقیقی انسان است و او را از حضیض به اوج تعالی و قرب الهی رهنمون می سازد که با خشوع و درک حقارت و زلت انسان در پیشگاه خداوند همراه باشد. خداوند در پند پنجم می فرماید ای موسی، وقتی بلا و مصیبتی برای تو رخ داد به رحمت من طمع داشته، امیدوارانه منتظر باش که آن بلا و مصیبت را برطرف سازم. دنیا آمیخته با سختی ها و گرفتاری هاست و نمیتوان کسی را یافت که به نوعی در زندگی سختی و گرفتاری ندیده باشد. خداوند در این باره میفرماید:
لقد خلقنا الانسان فی کبد.
به راستی انسان را در رنج آفریدیم. انسان ها در برابر بلاهایی که برای آنها رخ می دهد واکنش های متفاوتی دارند. برخی هنگام مواجهه با بلاها کاملا ناامید می گردند و خدا را فراموش می کنند و دچار افسردگی می شوند و تحرک و توان اقدام برای رها گشتن از مشکلات را از کف می دهند. خداوند از این افراد که در هنگام روبرو گشتن با مشکلات و بلاها ناامید می گردند و فراموش می کنند که همه ی کارها به اذن خداوند انجام می گیرد و انسان سر تا پا نیازمند خداست و همباره به ویژه وقتی بلایی برای او رخ می دهد باید سراغ خدا برود، گله می کند و می فرماید:
و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نأى بجانبه و اذا مسه الشر کان یئوسا.
و چون به آدمی نعمت دهیم روی گرداند و از اطاعت ما دور شود و چون او را بدی رسد نومید گردد. انسان باید تمرین کند که حتی وقتی گرفتاری های کوچک برای او پیش می آید فوراً سراغ خدا برود. وقتی سرش درد می گیرد سراغ خدا برود و از خدا بخواهد وی را شفا دهد. وقتی گرسنه می شود به خداوند عرض کند: خدا یا گرسنه‌ام تو روزیم ده. سپس به سراغ اسباب و وسایل برود و در همه حال خدا را فراموش نکند. طبیعی است که اگر انسان در همه حال خدا را فراموش نکرد و به رحمت خدا امیدوار بود و باور داشت که همه چیز در اختیار خداوند است، دیگر نگرانی ندارد و از آنچه برای او اتفاق می افتد ناراحت نمی شود و پیوسته دست نیاز به سوی خدا بلند می کند. چون خداوند خود فرموده که به هنگام نیاز از من درخواست یاری کنید.
وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
و از فضل و فزون بخشی خدا درخواست کنید که خدا به هر چیزی داناست. خداوند در بند ششم می‌فرماید: ای موسی، تورات را با صوت حزین و با خشوع بخوان تا لذتش را به من بشنوانی. اگرچه امروز تورات حقیقی در اختیار ما نیست، اما بهتر و جامع تر از آن، یعنی قرآن، در اختیار ماست. سعی کنیم قرآن را با خشوع و با صدای حزین بخوانیم. باید بکوشیم قرآن با دل و جانمان آمیخته گردد و به هنگام قرائت قرآن احساس کنیم با خداوند سخن میگوییم. طبیعی است که اگر به چنین درجه ای از معرفت رسیدیم و کلام خدا را حزین و غمناک و با خشوع و خضوع خواندیم، خداوند از شنیدن صوت قرآن ما خوشنود می شود و ما را مشمول عنایات و الطاف خیش می سازد.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.